با سلام و درود خدمت شما همه همراهان پادکست گیم با تو به اپیزود 27 خیلی خوش اومدید. من حمید رضا جعفری هستم و قراره تو این پادکست اخبار مربوط به دنیای ویدیو گیم و تکنولوژی مربوط به اونو با هم دیگه بررسی کنیم و به گوش شما عزیزان برسونیم. بریم که خیلی شما رو منتظر نذاریم. خیلی هم عالی و خوب. خب ما مثل همیشه یک مهمان ویژه داریم هر دو هفته یک بار. خانم المیرا کاظمی هستن. این هفته مهمان قدیمی هستن، باز هم لطف کردن و دعوت ما رو پذیرفتن و اومدن به این پادکست. سلام المیرا جان، خیلی خوش اومدی.
مرسی، ممنونم. سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان پادکست گیم با تو. خیلی خوشحالم از اینکه تو این اپیزود هم همراه شما هستم.
خب المیرا جان، قراره راجع به چی برامون صحبت کنی؟ یه تیتری به ما بده که سریعتر ما شروع کنیم و منتظر سخنان شما باشیم.
چشم، حتما. حالا موضوعی که من این سری بهشون پرداختم بیشتر درباره جنجال‌ها و حواشی‌های چند روز اخیر شرکت مایکروسافت که میخوام بررسیشون کنم. موضوع اول این که آیا بازی‌های ایکس باکس قراره همون مولتی پلتفرم بمونن یا دوباره انحصاری بشن؟ دومی که آیا استفاده از هوش مصنوعی در ایکس باکس الزامیه؟ موضوع سومی که راز گیمر تگ آشا شارما هم فاش شده که خیلی دوست دارم هرچه سریعتر به این بخش برسم.
چقدر جالب، چقدر هم سبزی بیاریم و ما پاک کنیم با هم دیگه و چقدر لذت ببریم. خیلی خب امیر حسین، حالا چطوره؟ خوبی؟ تو هم یه تیتری از اخبارت به ما بده که زودتر بریم سراغش.
سلام و عرض ادب، خیلی ممنون حمید جان. یه سلام عرض ادب بکنیم خدمت همراهان عزیز سایت گیم با تو. اولین خبر خب قطعا معلومه چیه. بازخوردها از رزیدنت اویل نو، داستان اون، نمرات اون و حواشی پیرامون اسپویل این بازی که دو سه روز زودتر لو رفته و اونو بررسی کنیم. خبر بعدی تمام نشدن دردسرای شرکت یوبیسافت. اساسی که تک زن به مشکل خورد. بعدش یه تریلر جدید از بازی آفلیون میبینیم که هنوز عرضه نشده اما بسیار امیدوار کننده است. خبر بعدی که خیلی جالبه برای خیلی گیمرها، اویل 3 توسط گیمرها دوباره ساخته میشه و در آخر مرد چنگال خونین کی به خانه ما میاد. تاریخ عرضه وولوری مشخص شد.
چقدر خبرهای جذاب مثل همیشه. منم یه تیتری بدم که سریعتر شروع کنیم. سیستم مورد نیاز بازی دس استرندینگ 2 برای پی سی، سیستم مورد نیاز بازی مورد انتظار کریمسون دیزرت برای پی سی و از صدا پیشگانش میگیم. بازی بلادبورن دستخوش بهبود گرافیکی توسط کاربران شد. جزئیات لو رفته از سری جدید بازی ولفنشتاین 3 و استدیو نیکون دیگه پولی نداره. به نظرم سریعتر بریم توی اخبار غرق بشیم.
نمرات بازی رزیدنت اویل 9 معلوم شد. تا دو سه روز مونده به عرضه این بازی، این نسخه در اختیار منتقدان قرار گرفته و حسابی منتقدان از این بازی ابراز خرسندی کردم. منتقدانی مانند گیم رنت، آی جی ان، اسکرین رنت همه اینو نمرات خوبی دادن و همه از اکشن این بازی به عنوان یکی از نقاط بسیار قوت این بازی یاد کردن و گفتن که تجربه فوق‌العاده سرگرم کننده ای. علاوه بر این گرافیک چشمگیر، اتمسفر دلهره‌آور و داستانی بسیار درگیر کننده تحسین شده و حتی در یک سری جاها اون جابجایی در شخصیت گریس جزء نقاط قوت این بازی و حسابی منتقدان به این بازی نمره بالایی دادن در این زمینا. البته ناگفته نمونه یه سری از نقدها هم به دلیل کمبود تکیه زیاد بر نوستالژی و کمبود نوآوری اشاره داره و باعث شده که خیلی از منتقدان از 10 نمره 8 یا 9 به این بازی اختصاص بدن. در مجموع از نظر منتقدین این عنوان یکی از بهترین عنوان‌های چند سال اخیر در دنیای گیم و حتی دنیای رزیدنت اویل. اما از این که بگذریم، یک سری حواشی حالا سرش اومد، یه سری اتفاقات افتاد که بعد اونا هم بررسی کنیم. این بازی تازه قراره 8 اسفند عرضه بشه. الان هم که اگر در سایت ها میبینید به صورت نسخه پریلودش در دسترس قرار گرفته. اما اتفاقی که افتاد، یک نسخه اون لو رفت و خیلی از گیمرها حالا خواسته و ناخواسته با اسپویل‌های بسیار سنگین از این بازی روبرو شدن. که حالا بنده به شما پیشنهاد می‌کنم که اصلا رزیدنت اویل 9 هر جا دیدید سریعا رد کنید و اصلا نگاه نکنید. و حتی در این حد بالا گرفت که کارگردان رزیدنت اویل 2 نفرین کرد و گفت من امیدوارم که هر کسی که این رو افشا میکنه بمیره. و از اون طرف هم شرکت کپکام گفته که آقا علی گیمرها و هر بلاگری که حالا داستان رو خواسته و ناخواسته اسپویل کرده، ما یک شکایتی تنظیم میکنیم و به صورت قانونی از حق خودمون دفاع میکنیم. از اینها که بگذاریم، هنوز این بازی نیومده به یکی از پرفروش‌ترین بازی استیم تبدیل شده. شما فرض کنید که بازی تازه دو سه روز دیگه این عرضه میشه، اما با این حال یکی از بزرگترین و پرفروش‌ترین بازی‌های پولی استیم در جهان تبدیل شد و حتی بازی‌های مانند کیندم کام دلیورنس 2 پیشی گرفته، که این نشون میده که آقا اصلا چجوریه. و حتی انقدر این بازی چسبیده انگار به گیمرها که حتی رزیدنت اویل 4 ریمیک هم فروشش رفته بالا، که نشون میده که کلا گیمرها با هر چیزی که لیون اس کندی درش حضور داشته دارن حال میکنن. البته و در آخر هم اینو باید بگیم که این بازی متاسفانه کرک نمیشه، نسخه پریلود شما در سایت قرار میدیم ولی کرک نمیشه متاسفانه. در زمان کرک شدن و عدم پشتیبانی از دنووش هم مشخص نیست. شما باید این بازی رو یا استیمش رو تهیه کنید و یا دیسک بخرید، که قیمت دیسک هم متاسفانه در ایران 13 میلیون تومان برآورد شده که رقمی بسیار بد است.
امیر حسین یک نظری داشته باشم راجع به بحثی که الان داشتی. چند تا چیز اومد توی ذهن من. خب این که اسپول همیشه و همه جا بده، چون که خب اون لذت داستانی که قرار خود ما تجربهش کنیم با دیدن یک حالا کلیپ یا فیلم خب از بین میره. ولی امیر حسین با توجه به شرایطی که الان اعلام کردیم، حالا قفل دنوو داره که الان دیگه خیلی دیگه دغدغه نیست قفل دنوو، به خاطر اینکه یک حالا شیوهی پیدا کردن که این قفل رو میتونن دور بزنن. ولی یک مسئله خیلی مهمتری که هست اینه که امیدوارم سریعتر کرک بشه، چون که با شرایطی که شما مثال زدی و گفتی یا بهتره کرکیشو بازی کنیم یا میتونیم واقعا بریم به عنوان یک فیلم ببینیم و ازش لذت ببریم اگر که شرایطش خوب نداشته باشیم. من سریعتر برم سراغ خبر اول. خبر اول که حالت گفتگویی راجب حداقل سیستم و سیستم مناسب برای بازی دست سرندینگ دو. جالبیش اینه امیر که این بازی های سونی که برای پی سی میان همیشه دارای جزئیات و اخبار فوق العاده پر جزئیات هستن. به عنوان مثال مثلا الان سیستمی که اعلام کردن از حداقل سیستم گفتن، سیستم مناسب گفتن در تنظیمات متوسط، سیستم پیشنهادی و سیستم مناسب اجرا در بالاترین کیفیت، که حالا براتون سریع میخونم. سیستم مناسب برای اجرا در تنظیمات متوسط حداقل کارت گرافیک 3060 میخواد، رایزن 5 5600 میخواد، آی 5 11400 میخواد و 16 گیگابایت رم. سیستم مناسب برای اجرا در بالاترین کیفیتش هم براتون میخونم که RTX 4080 میخواد. بله درست شنیدید، 4080 و رادئون RX 9070 XT. سی پی یوش هم بخوایم بگیم i7 11700 و رایزن 7 5700 X و باز هم 16 گیگابایت رم. این چیز خیلی خوشحال کننده ای داره که خب خیلی رم عجیب غریبی نمیخواد، چون با فاجعه رمی که پیش اومده همیشه نگران میشیم که آیا این بازی به رم ما میخوره یا نه. بخوام راجع به فضای مورد نیاز بازی هم بگم، 150 گیگابایت از نوع SSD، پس حتما SSD مهم شده دیگه برای اجرای بازی ها. بازی ها خیلی محبوبیه، قبلا هم راجع به صحبت کردیم توی پادکست. قراره 28 اسفند برای کامپیوتر عرضه بشه و ما بتونیم قطعا که خب به دست ما میرسه نسخه رایگانش و لذت ببریم.
بسیار عالی. از بدبختی های تموم نشدنی شرکت یوبیسافت میگیم. این بازی هنوز از چاله در نیومده به چا افتاد. طبق گزارش اینسایدر گیمینگ، آقای کلینت هاکینگ کارگردان خلاق اساسین کرید هیگز از کار خودش یا استعفا داده یا جدا شده، حالا یعنی اخراج شده، حالا این دلیلش مشخص نیست. اما از اون طرف هم اومده در ادامه این گزارش نمیشه که روند ساخت اسکریت هکز بدون هیچ گونه توقف یا مانع جدی در حال پیشروی و در حال ساخت. حالا چه کسی رو جای ایشون آوردن؟ آقای جان، شما ایشون رو در باید اساسیکرید بلک فلگ و اساسیکرید اوریجینز بشناسید. کارگردان این دو بازی بوده، آدم فوق العاده خلاقیه. از اون طرف هم نویسنده های نسخه های اوریجینز و والهالا و میراج رو به تیم خودش اضافه کرده تا این تیم حالا برنامه نویسی و نویسندگی بازی و داستان پردازی بازی رو قوی تر کنه. بر اساس اطلاعات فعلی هگزه، حالا هوای نزدیکتر به نسخه کلاسیک خواهد داشت و داستان رو درباره شخصیت یک زنی به اسم السا که در اروپای مرکزی و قرن 16 حالا جریان داره. حالا این که در کدوم شهره و به چه شکله معلوم نیست کامل، اما اطلاعاتش به زودی کامل منتشر میشه، اما فعلا خبری بیشتر از این نیست.
بریم سراغ سیستم مورد نیاز بازی مورد انتظار کریمسون دیزرت. امیر، همونجوری که حالا صحبت کردیم و خود حالا پلیرها میدونن و کسایی که فوق العاده منتظرشن، این بازی از سیستم فوق العاده قوی گرافیکی برخورداره، چشم نوازه و خب میدونید همیشه برامون سوال بود که قراره چه سیستمی بخواد و الان اومده سیستمش لو رفته و جالبیش اینه که حداقل سیستم مورد نیازش شما کارت گرافیک جی تی ایکس 1060 میخواید، یعنی حتی کسی که 1060 داره واقعا میتونه این بازی رو تجربه کنه. پردازنده هم میتونیم به i5 8500 یا رایزن 5 2600X، حافظه رم 16 گیگابایت، باز هم واقعا دارن خوب پیش میرن، یعنی واقعا یه بهینه‌سازی افسانه‌ای فوق‌العاده است که اگر بتونیم این حداقل سیستم مورد نیاز رو داشته باشیم تجربهش کنیم. سیستم پیشنهادی که خب گفتن باز هم یعنی اصلا خیلی تعجب برانگیزه برای من با این چیزی که من توی تریلرها گیم پلی ها دیدم ازش، i5 11600K یا رایزن 5 5600، باز هم حافظه رم 16 گیگابایت و کارت گرافیک RTX 2080 یا RX 6700 XT که هر توی هر دوتا مشخصات 135 گیگ فضای ذخیره سازیشه که حتما پیشنهاد میشه از SSD استفاده بکنیم. یه خبر دیگه مربوط به خود کریمسون دیزرت هست که قرار صدا پیشگان این بازی از کسایی استفاده کنن که در سایبرپانک و در سریال آرکین استفاده شده ازشون و قرار فوق‌العاده از لحاظ صدا و جلوه‌های بصری ما رو مبهوت خودش بکنه. این بازی هم قراره در 28 اسفند برای PC، پلی‌استیشن 5 و ایکس‌باکس سری X عرضه بشه.
بله، بسیار عالی. بررسی تریلر جدید بازی آفلین. یک بار در وصف این بازی حرف زدیم، داستان بازی اون موقع شرح دادیم، ولی خب حالا در ادامه دوباره میگیم تا برای شما دوستان عزیز یادآوری باشه. گیمینگ بولت گزارش تهیه کرده، استودیوی دونات تریلر جدیدی از این بازی منتشر کرده که این بار این تریلر یه زورایی شبیه گیم پلی هم هست خیلی جاهاش و به شما در اصل نحوه جابجایی بازی میده. در این تریلر دو شخصیت اصلی یعنی آریان و توماس دیده میشوند. آریان بیشتر در محیط حرکت میکنه، پلتفرمینگ و جابجایی پیش میره، در حالی که توماس به دلیل اینکه در اول بازی آسیب دیده بیشتر حالا اکتشافهای ریز و اون پشتیبانی فنی رو انجام میده و بررسی پایگاه مرموز انجام میده. حالا داستان بازی در مورد چی بود؟ در مورد مأموریتی در سیاره به اسم پرفسون است که این دو از هم جدا میشن و علاوه بر اینکه باید حالا با شرایط محیطی و جغرافیای سخت این سرزمین بجنگم، با یک موجود کرمانند یا مارمانند که سیاهه و شبیه یک میدان الکترومغناطیسیه و شبیه اون سور میخوره به سمت شما، بعد با اونم دست و پنجه نرم کنن و از دست اونم بعد فرار کنن. حالا بازی خیلی چیزهای دیگه داره، در خیلی از جاهایی که آریان رو شما در کنترل دارید در تریلر و گیم پلی ببینیدش سور میخورید، بعد کوهنوردی کنید، یه ذره تم حالا تام رایدری داره و یک سری واکنش‌های سریع خودتون نشون بدید. از اون طرف سازندگان با اینکه این تریلر و گیم پلی رو منتشر کردن و همه چی رو تقریبا یعنی نشون دادن که ساختن، از اون طرف اعلام کردن که مشکلات بصری این بازی هنوز به صورت کامل رفع نشده و با خاطر همینه که این بازی تا الان عرضه نشده. آفلیون قرار است بهار سال 2026 یه چند ماه دیگه برای PC و پلی‌استیشن و ایکس باکس سری S عرضه بشه، اما تاریخ دقیقی هنوز مشخص نشده، صرفا 3 ماه حالا مد نظرشون رو صرفا گفتن، اما با این حال تا 4 ماه دیگه نهایتا این بازی به خونه ما میاد.
بریم سراغ خبر مربوط به بازی بلادبورن. قبلا یک استودیویی بود که قول داده بود که ریمیک این بازی رو انجام بده که بعدا در اواسط راه مثل اینکه بسته شده اون استودیو و خب این وظیفه‌اش افتاد دست یک سری کاربری که واقعا طرفدار بازی بلادبورن هستن و این کار رو انجام دادن، یعنی ریمیکشو و بهبود گرافیکیشو ریمسترشو انجام دادن و الان بازیکنان میتونن در سایت نکسوس مود این بهبود گرافیکی رو دانلود کنن و از این بازی با جلوه بصری زیباتر و در این زمان بازی کنن و لذت ببرن. امیر، من سریع برم یه خبر دیگه هم بگم. بازی ولفنشتاین 3 که حالا خبراش بود که داره ساخته میشه، داستانش یه کوچولو لو رفته، خیلی من واردش نشدم، گفتم شاید بخوایم یک سورپرایز بمونه، ولی یه کوچولو میگم ازش. داستان بازی مربوط میشه یک دختر جنگ زده اوکراینی و از کجا داستان لو رفته؟ از اونجایی که خب یک فرایند انتخاب بازیگر شروع شده با رمز والکری، که خب وقتی توضیح داشتن میدادن به این کسایی که اومدن برای انتخاب بازیگری، یک سری داستان رو گفتن، اینا هم یه درز کوچیکی ازش به ما رسوندن. امیدوارم که چیز جالبی باشه، چون ولفنشتاین رو همیشه ما یادمون میافتاد که با آلمان نازی و فلان و اینا کار داره جنگ جهانی دوم، ولی اینکه توی حال و هوای اوکراین بخواد باشه خیلی دور از ذهن برای من.
گیمرها رزیدنت اویل 3 رو یک بار دیگر بازسازی میکنن. بله درست شنیدید. حدود 6 ساله که رزیدنت اویل 3 نسخه ریمیکش معرفی شد، برخلاف رزیدنت اویل 2 و 5 که ریمیک شدن و شاهکارتر و شاهکارتر بودن، رزیدنت اویل 3 با ریمیکش خیلی نقدای منفی گرفت. چرا حالا گرفت؟ یه سری از گشت و گذارها هست شد، یه سری از محیط‌های بازی هست شد، پازل‌ها به شدت کوتاه بود. برای مثال پازل اسلحه خونه، شما باید برید در اون سوی شهر و یک سری کارو انجام بدید که بتونید در نسخه اصلی به اسلحه خونه راه خودتون رو باز کنید. اما در نسخه ریمیک صرفا شما یک کلید در 10 متر 20 متر اونورتر پیدا میکنید و اونو در اسلحه خونه میبرید و وارد اسلحه خونه میشید. یعنی پازل و گشت و گذار به صورت کامل حذف شده، یه سری مناطق بازی هم حذف شده. علاوه بر این حضور نمسیس هم در بازی محدود بود، یعنی میومد و ول میکرد، برخلاف نسخه اصلی که بیشتر اوقات در شهر حضور داشت و شما رو مثل سایه دنبال میکرد. حالا این پروژه قرار ساخته بشه، اسم بازی لست اسکیپ هست، با هدف جبران همین کم بود و در دست توسعه است. مادی که قصد داره با تجربه وفادارتر، تاریکتر و چالش برانگیزی به گیمرها ارائه بده و فراتر از یه تغییر ساده عمل کنه. طبق اعلام سازندگان، این ماد مناطق محبوبی مانند برج ساعت، پارک، کارخونه متو که حتی قبرستون رو به بازی برمیگردون، همون نقاطی که قبلش گفتیم که حذف شده. و علاوه بر این شخصیت نمسیس هم این دفعه حضور فعالتری خواهد داشت و شما رو به این راحتی دیگه ول نمی‌کنه. مکانیک‌های کلاسیک برمیگردن، مانند سیستم ذخیره جوهر، سیستم پیشرفته تر ساخت مهمات و اضافه شدن معماها که گفتم در نسخه ریمیک هست شده بودن متاسفانه، و باس فایت های جدید مانند گریو دیگر. با اینکه زمان انتشار اون مشخص نیست، اما ویدیوهای منتشر شده نشون میده که این پروژه به مراحل پایانی خود نزدیک شده و حسابی گیمرها منتظر اینه، چون تنها ریمیکی بود از نظر بنده و خیلی از گیمرها که کپکام درش بسیار ضعیف عمل کرد برخلاف دیگر ریمیک ها.
چقدر خوب، تقریبا شبیه بازی بلادبورن شده که گیمرها دست به کار شدن برای ریمستر یا ریمیک یک سری بازی‌های محبوبی که خب توسط استودیوها برای بهینه‌سازی در زمان حال رها شدن. استودیو نیکون میگه دیگه پول ندارم. یعنی چی؟ یعنی اعلام ورشکستگی کرده که این استودیو سازنده بازی‌های هلیزاس و روبوکاپ روج سیتی بوده که به دلیل بدهی‌های مالی و دادگاهی شدنش اعلام ورشکستگی کرده و سرمایه‌گذاری که داشته مثل اینکه خیلی راضی نبوده و به این داستانا خورده. امیدوارم که هرچه سریعتر برطرف بشه و کار خودش رو شروع کنه و خبرهای خوبی ازش بشنویم با بازی‌های خفن‌تر و بهتر.
در آخر هم یکی از رقیب‌های جی تی ای تاریخ ارزش مشخص شد. بله، آقای بسیار ناراحت وولورین تاریخ ارز بالاخره معلوم شد و قراره حسابی گیمرها به وجد بیاد. دوباره آقای گیمینگ بولد، یه مجله است که گزارش تهیه کرده، شرکت سونی اعلام کرده بازی مارول وولورین در تاریخ 15 سپتامبر 2026 مصادف با 24 شهریور 1405 به صورت کاملا انحصاری برای پلی‌استیشن 5 عرضه میشه. این بازی داستانی مستقل درباره وولورین یا همون لوگان خودمون داره که در تلاش از گذشته و خاطرات از دست رفتهش را باز یابد و دوباره به دستشون بیاره. در این مسیر با دشمنانی مانند اومگا رد و گروه ریورز روبرو میشه. حتی به یک سری حالا عکس اومده که داره ایشون با ربات سنتینال میجنگه. برخلاف سری اسپایدرمن، این عنوان ساختار خطی تری داره و تمرکز اون روی مبارزات خشن و نزدیک با پنجه ایشونه. حالا اگه تریلر یا گیم پلیش هم دیده باشید، فوق‌العاده بازی خون و خونریزی شدیدی داره، اعضای بدن به راحتی قطع میشن و حالا از این جهت رده سنی بالایی قطعا خواهد خورد. داستان بازی در مکانهای مانند توکیو و کانادا جریان داره. استودیو اینسومنیا گیمز اعلام کرده اطلاعات بیشتری در آینده منتشر میشه و انتظار می‌رود که این بازی یکم مهمترین عناصر انحصاری چند سال اخیر باشه. در مصاحبه قبلی هم گفته بودن که آقا شما با جی تی ای تقریبا حالا در یک سال و ماه هستید مشکلی ندارید. گفت وولورین از هیچ کس نمیترسه، یعنی خودشونو آماده کردن که حتی بتونن با عنوانی مانند جی تی ای هم رقابت کنن. بنابراین من بعید میدونم که بشه این پروژه رو خراب کرد و منتظر یک بازی فوق العاده جذاب بعد بود.
امروزه من که خودم منتظرش هستم وولورینو، ولی فکر نکنم جی تی ای اصلا انتشار پیدا کنه. اینم نقدی بود که من به بازی جی تی ای داشتم. بریم سراغ قسمت ویژه که خیلی ویژه است. اسم این قسمت هم هست سبزی پاک کردن با خانم المیرا کاظمی. قسمت ویژه.
خیلی ممنونم. بله واقعا این قسمت ویژه است و واقعا به درد سبزی پاک کردن میخوره. به جرئت میتونم این حرفو بزنم. خب قبل از اینکه شروع کنم یه مقدمه بگم. یه تغییر مدیریتی بزرگ توی مایکروسافت گیمینگ رخ داده. فیل اسپنسر رئیس سابق بخش ایکس باکس بازنشسته شده. به طور غیر منتظره سارا باند هم که قرار بوده جانشینش بشه کنار کشیده. حالا همه نگاه ها سمت آشا شارما هستش، مدیرعامل اسبق کور ای آی. رفته که قرار مسیر آینده ایکس باکس رو هم شکل بده. قطعا یه چیزی پشت پرده این جا به جایی اتفاق افتاده، ولی خب ما قاطی حواشی سعی میکنیم نشیم. سوالی که پیش اومده بود این بود که آیا بازی های ایکس باکس قرار همون مولتی پلتفرم بمونن یا دوباره انحصاری بشن؟ فعلا برنامه برای تغییر سیاست مولتی پلتفرم وجود نداره و بازی های ایکس باکس همچنان ممکنه روی کنسول های مثل پلیستیشن 5 منتشر بشن. به گفته شارما فعلا هیچ تصمیم جدیدی نگرفتن و همون سیاست های قبلی ادامه داره. با این حال هیچ گزینه‌ای کنار گذاشته نشده و مایکروسافت داره آمار فروش، واکنش بازار و شرایط رقبا رو بررسی میکنه تا بهترین مدل رو انتخاب کنه. این یعنی در آینده احتمال داره بعضی بازی‌ها دوباره انحصاری بشن. در واقع مایکروسافت بین دوراهی گیر کرده. دوراهی که آیا انتشار رو روی همه پلتفرم‌ها بذاره که این برابری میکنه با درآمد بیشتر و سود فوری، یا انحصاری کردن بازی‌ها که این موضوع هم تقویت برند و افزایش فروش کنسول‌ها رو در اصل باعث میشه.
میونه کلام شما المیرا جان یه بحثی خیلی میخواستم بیام و بگم، شما خیلی گرمه توضیح دادن بودید. آیا ما به این کار داریم که آقای فیل اسپنسر وقتی که اعلام بازنشستگی کرده همزمان جانشینش هم از این سمت انصراف داده و خانم آشا شارما اومده؟ نه ما کاری نداریم، چون بالاخره یک سری سیاست‌های بسیار زیبا و لذت بخشه که باعث این داستان‌ها میشه. و امیدوارم که آقای فیل اسپنسر، خب خیلی نقد بهش شد که آقا شما بد عمل کردی، فروش ایکس باکس اومده پایین، بازی های فلان انحصاری و داستان و اینا، ولی هرچی که بود واقعا خیلی ایکس باکس مدیونه به این مدیر بزرگ، ولی خب داستانیه که پیش اومده. امیدوارم که خراب نشه. بفرمید ادامه شو.
بله واقعا ما هم امیدواریم که همینجوری پایدار بمونه. با توجه به اینکه نسل جدید ایکس باکس در حال توسعه هستن، طرفدارا امیدوارن که با شروع این نسل بازی فرست پارتی دوباره کاملا انحصاری منتشر بشن و خب به نوعی سیاست ها تغییر نکنه. موضوع بعدی، آیا استفاده از هوش مصنوعی در ایکس باکس ها الزامی شده؟ ببینید، مت بوتی مدیر ارشد محتوای ایکس باکس تاکید کرده که هیچ اجباری برای استفاده از هوش مصنوعی وجود نداره و تیم‌های توسعه کاملاً آزادانه تصمیم بگیرن که از AI استفاده کنن یا نکنن. نقش هوش مصنوعی در ایکس باکس ها در اصل حمایتی و تکمیلیه، یعنی برای کمک به نوشتن کد، پیدا کردن باگ ها و بهبود فرایند تولید به کار میره و قرار نیست خلاقیت انسانی رو جایگزین کنه. تمرکز مایکروسافت روی استفاده به نوعی میشه گفت مسئولانه و حفظ کیفیته. اونا نمیخوان محتوای بی کیفیت تولید بشه و آشا شارما هم پیشتر تاکید کرده بود که استفاده از هوش مصنوعی باید هدفمند و مسئولانه باشه. اگرچه تغییرات مدیریتی اخیر باعث گمانه‌زنی درباره افزایش نقش AI در بازی‌ها شده، اما فعلا خبری از اجباری شدن این نیستش که حالا حتما باید از AI استفاده بشه و یا نشه. در اصل استراتژی کلی مایکروسافت ایجاد تعادل بین نوآوری‌های ایجاد تعادل بین نوآوری‌های فناورانه و حفظ هویت خلاقانه بازی‌سازها هست. هدف اینه که بازی‌ها همچنان دستساز انسان‌ها باشن، ولی ابزارهای جدید برای به نوعی کمک به تیم‌ها در دسترس باشه. خبر آخری که می‌خوام راجعش صحبت کنم، راز گیمر تگ آشا شارما فاش شده که به گفته خودش خانوادگی بوده نه ساختگی. آشا شارما درباره حواشی پیرامون گیمر تگ و فعالیتش در شبکه‌های اجتماعی توضیح داد و گفت هدفش اینه که مستقیم با کاربرا در ارتباط باشه و دوباره تمرکز روی طرفداران هسته ایکس باکس باشه. بعضی کاربرا وقتی دیدن گیمر تگ اون خیلی امتیاز گیمر اسکورش بالاست، خیلی به نوعی امتیاز گیمر اسکور جمع کرده و بازی‌های زیادی توش ثبت شده، فکر کردن علاقه اون به بازی‌ها ساختگیه و حتی نگرانی‌های درباره استفاده از هوش مصنوعی برای نوشتن پیام‌ها مطرح شده بود. اما شارما توضیح داده بود که این حساب به صورت مشترک بین اعضای خانواده‌اش استفاده می‌شده و هر کسی که بازی می‌کرده امتیازش به همون حساب اضافه می‌شده. به همین دلیله که تعداد امتیاز بالا رفته و علاقه اون به بازی واقعی و انسانی بوده، نه ساختگی. وضعیت هم اصلاح شده و اکنون هر اعضای خانواده گیمر تگ جداگونه دارن. حالا ما امیدواریم که این حرفایی که میزنن واقعیت باشه. آشا شارما بار دیگه تاکید کرده که هدفش بازگشت به ریشه ایکس باکس و تقویت جایگاه برند در آینده هست. این شفاف سازی در روزهای ابتدایی حضور اون به عنوان مدیر عامل و معاون اجرایی مایکروسافت گیمینگ انجام شده و خب مجدد تاکید میکنم امیدوارم نشان دهنده تمایل اون به ارتباط مستقیم با جامعه گیمرها و شفافیتش باشه، نه چیز دیگه ای. خیلی ممنون، اخبار من به اتمام رسید. امیدوارم که لذت برده باشید و اینکه ممنونم از اینکه منم دعوت کردین به یه بخش دیگه از پادکست گیم با تو.
ممنون از شما که دعوت ما رو پذیرفتین. سبزی خوبی پاک کردین، دست شما درد نکنه. یه چیزی میخواستم من بگم یادم رفت، اشکال نداره، توی پادکست بعدی خواهم گفت. امیدوارم که از این اپیزود لذت برده باشین. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.
خدا نگهدار دوستان.